أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على رسول الله تعالى الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك. عزيز مرحوم استاد وفاهند شیخ و مشایخ قدیم قبل از ایشان تنبیهاتی رو در بحث براءت ذکر کردن که ترتیبش رو مطالبش با هم دیگه فهم کنن. خب برحال کمی اگر آمان میخوای نگاه بکنن باید به اصطلاح در کتاب های مقداری جا به جا بشه. در تنبیه اول که نسبتاً سر بود برمان استاد، ایشون آمدن این که این اصولی که تعارض میکنه در اطراف علم اجمالی یه شرحی راجع به این اصول دادن که اینها یا از سنخ واحده مثل از سنخ طولی یا از دو سنخ یا از طولی دارن ندارن. این بحثی راجع به این و ما عرض کردیم که کل این بحثی رو که ایشون مطرح فرمودن مبنیست بر مسلک خود ایشون که در تنجیز علم اجمالی تا آرز اصول رو میدونه. خواهی نخواهی روی مبانی دیگه این مبانی اصلا کردن افز میشه دیگه تکرار نمی کنی. یه مثال اخیر رو دیروز دادن استاد که اگر دو تا مایه باشه یکیش احتمال قولیت باشه یکیش احتمال ملاقات با دم، اما یقین به نجس داریم اون یکیش هست، ایشون فرمودن که اجتناب بکنه و صرف همه جای اصل طولی هم نیست. این مثال ایشان البته نسبت به اگر یک طرف داره اثر خاص باشون اثر نمیشه اثبات کرد. در همین مثال اگر یک طرف احتمال بولیت هست ملاقات با یک لباسی بکنه، چون ملاقات بول موجب تعدد قصر دو مرتبه باید شد، اما اگر ملاقی در ملاقات بکنه یک بار. خوب دقت کنید که میگیم علم اجمالی منجزه به مقدار نجاست نه به مقدار آثار کله. لذا اگه یک طرف یا دو طرف ملاقات کرد لازم نیست دو بار شسته بشه، یک بار کافیه. این یک نکته. این که ممکنه، چون ما توضیح دادیم روشن نیست در تمام این موارد نفس تصرف بکنه، ممکنه در مثل مثال ها شاید خیلی عقلایی نباشه تصرف، چون باید نفس اضافه برای این که چون اونجا مثلا میگفت این هم ملاقی دم و اون هم ملاقی دم عنوان یکی بود، اینجا باید عنوان نجس رو در بیاره. چون اون باید از که برنگرده به ابدام از این رو حاول که نمکنیم بلید نیست بگیم که این نجس چون این عنوان امتضاییه این تنجیز علم اجمال نسبت بود مشکل داره. مثلا میدونی یا این بول احتمال بولیت درش هست احتمال ملاقات هیچ کدوم یقینه که یقین داره به یکیشون محتمله. بگیم اینجا اجمالی منجزیتش اشکال داره، نه به خاطر تعارض و اصول، تعارض و اصول که داره روشن شده، به خاطر اینکه باید یک عنوان امتضایی رو در بیاره، عنوان نجس، چون نه بول نه ملاقی دم. اگر در جایی که مثلا هر دو ملاقی دم اون عنوان رو میتونه نفس تصرف بکنه و ابداع بکنه، بحث اینه که اگر عنوان انتزاعی شد مثل عنوان نجس شاید با علم اجمالی نشه تنجزش رو درست با اون علم درست بکنه. یعنی به عبارت اخرى اینجا اجمال در حقیقت به خود علم هم میخوره، اینطور نیست که اجمال فقط به معلوم باشه. ما از که ضابط در علم اجمالی اجمال به معلوم میخوره، ممکنه بگیم اینجا اجمال به خود علم هم میخوره، چون باید یک عنوان ابداعی درست بکنیم، عنوان نجس، یک عنوان انتزاعی ما بین هما بگیم خود علم هم اینجا اشکال داره. یعنی آی خویی و من و آی نایی از راه تعارض و اصول هستن تبرندشه، ما از راه ارتشه که جوری تعارض سلوزه، ما تصورمون اینه که از راه تنجیز علم اجمالی. انصافا شاید عرف اینو مشکل بدونه. این یک مثال اخیر رو برای استاد قبول کردن چون این شروع تعارض اصول رفتن. ما عرض کردیم معیار در تنجیز علم اجمالی اینه که علم اجمال نداره، اجمال در متعلق دیگه توضیح دادیم، چون یقین داره که یک قطره خون توی یکی از این دو ظرف افتاد، در علم که اجمال نیست تفصیلی. این نمه کلام اجمال در متعلقش، لیکن در این مثال که یا بول یا ملاقیه دن و این نیست بگیم اینجا خود علم اجمال داره نه متعلق. خود علم چرا؟ چون علم باید بخونه با عنوان نجس و نجس یک عنوان انتزاعی از این دوتا هست، چون این دوتا خب یکیش بول یکیش محتمل ملاقات دن، دوتا عنوانه یک عنوان که نیستن، دو تا عنوان جداگانه. علی حاله یا لاعقل بگیم خیلی واضح نیست اوغلا در اینجا تصرف کنه. اگر
دامنون روی باشه اون نجسا باید انتظار بکنه، اما اگر حکمی باشه حکم اشتراب میاد از رو هر دو تاش، ولی اون که یه طرفش خصی
باشه خصی یک اشکال دیگه. خب اهلم به ناصر نا شما عرض کردیم اول باید موضوع رو ابداع کنیم، خب نمی کنه مشکل هم
نه
برابر مشیقون، نه برابر مشیقون احتمال داره، اونم احتمال یعنی نه علایه حاله چون وجود نمیدونم دقیق فرمودیم این مطلبی که ایشون فرمودن معیره بند بشون یه نکته دیگه روی مبنای ما، چون ابتدا باید تصرف در موضوع بکنیم، وقتی عنوان انتزاعی شد نه عنوان واقعی انصافا تصرف درش خالی از شبهه به نظر نمیرسه. بله اینا چون تو ذهنشون یک وجوب اجتنابه، دو مسئله این که به اصطلاح تساقط اصوله، لیکن چون این دو مبنا رو ما قبول نکردیم، تساقط اصول قبول نکردیم، برمیگرده به خالی از شبهه نیست که در این مورد علم اجمال داره. پس اولا اون اثره که بر یکیشون مترتب میشون که قطعا بار نمیشه، یعنی با هر کدوم ملاقات رو کنه تعدد قصد نداره. اون بحث اول چون آره خود ننمیشن ما تکمیلش بکنیم. بحث دوم شبهه داره که اصلا علم اجمالی اینجا منجز باشه، باشن چون منجز باشه، چون یک عنوان معینی نیست که نفس درش تصرف بکنه، یا قولیت اینه یا ملاقات با آدم در یک دو تا عنوانه. اگر بخواد نفس ابداع بکنه باید عنوان جامع در بیاره، عنوان جامع که نجس باشه بین دو حقیقت مختلف. معلوم نیست چیمی علمی بتونه چه این کاری بکنه، این چیمی علمی که یا این محتمل بولی است یا این محتمل ملاقات معنی جزده یکیش هست حتما، چون دو تا عنوانه معلوم نیست علم بتونه این تصرف در این چون بکنه. بر از معلوم توی مثال ایشان خود بنده شبهه بده. بعد فرمونن و اما صورت و ثالثه، پس این مثاله که ایشون صورت اولا آوردن خالی از شبهه نیست که علم اجمالی منجز نباشه. روشن شد سر به نقطه فنی
اجمالی در علم اجمالی
نجزه دیگه، به چه اجمالی؟ نجزه این عنوان انتظاری است، علم روشن نیست.
باشه
که ما باید خب مشکل داره دیگه، باشه که میشه
گفت
باشه
بولو در مرده تو
این
بولو
در مرده بله در میشه باید فرض کنم مثلا ماهی تو شکل مثلا انگه سپی جوری یا بوله قرمز لاخاتا برده ما هم بید اشتباه نیست فهم نمی کنه
به نجاست علم هست به اینکه این نجاست بول از بردم
میگم این علم انتزاع کردیم از دوتا، معلوم نیست اینجا برد شبهه داره، چون ما این مسئله رو غیر از جهت تعبدی و اقلایی فرض میکنیم. شاید نفس تصرف نکنه و این هم ما برگردیم به تصرف نفس و ابداع نفس، اصلا از را تعارض اصول و تعارض صدر و زیر اینا نرفتیم. بله اینا چون از راه تعارض و اصول رفتن درسته، اون مبانی اینا درسته اون تعارض و اصول میکنه، لیکن ما از راه تعارض و اصول نرفتیم، از باب تنجیز خود علم که علم اجمالی اختلافون تامه کل علم تفسیر. و هم از صورت و ثانیه و یه واکان رست و طولی مخالفن فیلم مهده. حالا اون صورت ثانیش به دو مثال، ایشون دو مثال زدن، به مثالش نگاه میکنه. اذا علم اجمالا به زیادت رکوع فی صلات المغرب او نقصانه من صلات العشاء، از این فروع علم اجمالی عرض کردم مثلا چند بار عرض کردم یک عده زیادی فروع علم اجمالی است که در اصول زوره در فقه مثلا در قرآن مقدار زیادی شو برده، مثلا ایشون نماز مغرب و عشاء رو خونده میدونه یا در نماز مغرب رکوع زیادی انجام داده، چون رکوع زیادی اونجا بطلان نماز، مگر در مسائل جماعت برای موافقت امام به استثناء این مورد اونجا به بطلان نماز، یا در اشان هم رکوع انجام نداده. علم اجمالی به این دوتا داره. بعد ایشون میفهمن که قاعده فراغ جاری نمیشه چون معارضه، چون این از راه تعارض وارد شد. فقاعده الفراغ فی کل من الصلات تسقط به معارضه. روشن شد؟ یعنی همیشه اون مبنای فنی رو نگاه بکنیم، چون مبناش تساقطه، تساقط اصول. و بعد تساقط امام بعد از این که تساقط شد یا جعل استصحاب و عدم الاتیان به رکوع مشکوک فی
معارضه با
علم
همین
اجوالی میکنه
که
رکوع توی که انجام نمیده، نه نیمشون با حالتشون با همین معارضه داره. و بعد تساقط امام یا جعل استصحاب و عدم الاتیان نسبت به نماز عشا شک داشت، رکوع انجام نداده، عدم الاتیان فیحکم به بطلانها. چون اینکه از کلم که ترکیبی داره آیان، اول اصول تنزیلی بعد اصول غیر تنزیلی. اصل تنزیلی در ما نحنفی عبارت از قاعده فراغ، قاعده فراغ اگه جاری نشد بعد به استصحاب، چون قاعده فراغ رو اصل تنزیلی است، مثل استصحاب مقدم نه به تو آیه خود قاعده فراغ رو اوهده این نجوز امارات رو بعد تسقط به معارضه. و بعد تساقط ما شک میکنه در نماز عشا رکوع انجام داده، نه اساس عدم رکوع یرجع الى استصحاب عدم الاتیان به رکوع مشکوک فی. ما چند بار در این حتی بحث اخیر شد ده ها بار عرض کردیم که اگر قاعده فراغ جاری نشه استصحاب عدم رکوع دیگه، چون شک میکنه رکوع انجام با اصل عدم شد. این چند بار عرض کردیم من صلات العشا فیحکم به بطلان. از اون برم استصحاب میکنه که رکوع زائد در نماز مغرب انجام، یه رکوع انجام داده زائد رو انجام نداده و یه حکم به صحت ها. در اینجا این علم اجمالی بی اثر میشه. یعنی علم اجمالی ایشون که یا در نماز عشا رکوع انجام نداده یا در مغرب دوتا انجام داده، این رو ما میتونیم درستش کنیم. بیم را بگیم قاعده فراغ در هر طور به مصد به معارضه ثابت میشه، اون وقت در نماز عشا شک میکنه رکوع انجام دادن اصل عدم میشه، پس نماز عشا باطله. در نماز مغرب شک میکنه رکوع زائد انجام دادن اصل عدم زیاده است، بعد نماز مغرب درسته. در وقت یعنی ایشون مخواب بگم در اینجا حکم میکنه از کنم این از فروع بسیار مهم در بابه ولایت زن محضور مخالفت عملیه قطعیه. خب از اون طرف اونه که یکی باطل، خب قطعی به یکی داره، نه هم تر زمان مخالفت و التزامیه. و این هم میگم در اطراف علم اشکال، علم اجمالی اشکال نداره به اعتبار مخالفت احد الاستصحاب للواقع، چون این رو میدونه و قد عرفت غیر مرت یعنی موافقت التزامیه غیر واجبت. ما این توضیحات رو عرض کردیم، مرحوم نعیمی هم داره شبیه این رو ما عرض کردیم. این که مثل این جدول ریاضی که این دوتا جاری نمیشن بعد یکی دیگه جاری میشه، این ها ظاهر هم تو مقایسه اصول جایگاه نداریم، تو بسه امارات بد نیست تو جایگاه نداریم، این ها اینطور محاسبه نمی کنن. این دوتا اول میان بعد این دوتا ثابت میشن بعد اون دوتا رتبه بعد میان، چین چیزی رو حساب نمی کنن. اون چه که حساب میکنن اینه که خب با قطع نظر خب استصحاب میتونست استصحاب عدم رو کور بکنه قبل از اون، خب این به اطلاق بکنه بگه علم اجمالی من منحل میشه، اصلا نوبت بگه حرفا نرسه. لیکن عرض کردیم چون این رو اجمالا در نتیجه نهایی یعنی مجموع این علوم رو یعنی طبق تصور ما اون صورت‌های ذهنی رو پهلا هم می‌گذاره، نماز مغرب خونده شده، عشا خونده شده، به این نکته خیلی مهم این دوتا مترتبه این ها، یعنی اگر معلوم بشه ولو تعبدن نماز مغرب باطله، عشا به خاطر ترتب هم باطله. حالا اینجا به عکس عشا مغربشون درست کردن، ولی اگر عکس این باشه بخوان در مغرب رو خراب بکنن، غیر از خرابی خود مغرب عشا هم چون مترتب بر اون خراب میشه. مگر به این که ما حالا در محل شوخیم بدن برد بحث فقهیش نمیشه، بحث اصولی به ذهن ما این محاسبات رو که ایشون فرمودن این جدول بندی رو ما در باب اصول قبول نداریم. اینکه فراغ و نه این مجموعه دو تا ادراک ذهنی مجموعه صور ذهنی ما مغرب و عشای خصوصی رو انجام دادیم، در یکی رکوع احتمالا انجام نشد در یکی شده، به ذهن ما اینجا علم اجمالی منجزه و جای استصحاب و قاعده فراغ هیچ کدوم اینجا رجوع به اصول نیست، بلکه علم منجزه و علیه اتیان وحد و نماز. مثال دوم، ما اذا علم اجمالا، یه فرع دیگه میدونه بعد از نماز مغرب، نماز عشا رو نخونده، علم اجمالا یا نماز مغرب رو نخونده یا ببخشید یا یک رکعت از نماز مغرب خراب شده یا نماز عصر رو نخونده. بین این دوتا، یک رکعت از نماز مغرب یا اصلا نماز عصر رو نخونده، حالا که در بعد از نماز مغرب، بله فعن قاعدت الفرا، حالا تقریب کلام مرحوم استاد، قاعده فرا در صلات مغرب و قاعدت الهیلوله، یه قاعده ایست به نام قاعده هیلوله در کلمات آقای حامله، خیلی جز قواعد فقهی بحث مفصلی روش نشده چون کاربرد این قاعده در مثل صلاته، چون روایت داره که اگر انسان نماز وقت شک کرد در نماز وقت دخل حائلون، این چون کلمه حائل تو روایت آمده معروف به قاعده هیلوله، یعنی حائل یعنی وقت عوض شد، وقت نماز رو عوض شد، حائل آمد وقت نماز مغرب، حکم به صحت میشه. پس قاعده هیلوله جاری میشه در جایی که ما شک بکنیم یک عملی رو در نمازی، مثلا نماز صبح وقت شام شده شک کنیم نماز صبح خوندیم یا نه، حتی اگر خوندیم یا نه، این قاعده هیلوله به حکم به صحتش، یعنی خوندن رو لازم نیست قضا کرد. و همچنین اگر ندیم نماز رو یه رکعت خوندیم یا دو رکعت، این قاعده هیلوله. پس قاعده هیلوله یعنی قاعده این که اگر وقتی اگر عمل وقت نماز تمام شد، شما دیگه اساط البرائه جاری میکنید، به اصطلاح دیگری شما دیگه به اون نماز اعتنا نکنید. پس ایشون میگه قاعده فراغ با قاعده هیلوله در صلات عصر مثل به نماز عصر تسقطان به معارضه، این دوتا با هم دیگه ثابت میشن. و یرجع یک استصحاب عدم الاتیان به رکعت المشهود بها، چون عرض کردیم اگر قاعده فراغ جاری نشه استصحاب عدم اجاره میشه. فیحکم به بطلان، حکم میکنیم که نماز مغرب باطله و الا اصالت براءت من وجوب قضاء صلات العصر، مثل صلات العصر هم شک میکنیم اصالت براء از قضاء جاری میشه. خب در اینجا اصالت براء از وجوب قضاء صلات العصر یه اشکال داره، گونه که خب ما شک میکنیم نماز عصر انجام اصل عدم اتیان نماز هست، چون استصحاب میکنه عدم اتیان رو پس حکم قضا بکنه. آقای خویی مبنایی دارن مخالف مشهوره و فکر میکنم تو ذهنم هست که مرحوم نوایی هم همین مبنا رو داره که اگر ما شک در فوت یک عملی کردیم به استصحاب عدمش نمیتونیم فوت رو اثبات کنیم. این مبنای ایشون رو دیگه مرحوم چون بعد جا توضیح نده، حالا من همینجا یک توضیح رو خدمتتون عرض بکنم. این معنی اینه که اگر من شک کردم مثلا نماز صبح خوندم یا نخوندم، خودتون خب استصحاب عدم میکنه، چون یمین که نداریم استصحاب عدم اتیان به نماز، چون حاضر قبلش که عدم اتیان بوده و با این استصحاب اثبات میکنیم نماز فوت شده و من فاتت و فریضان فلیه یقظ ها کمافاتن یا اقظ مافات کمافات، ما اقظ مافات کمافات به این معنا نداریم، حالا به هر حال فلی یقظ ها کمافاتن. پس بنابراین عنوان فوت که در باب نمازه صدق میکنه، این خلاصه حرف مشهور. مرموم آقایی معتقدن فوت عدم نماز نیست، یا به اصطلاح خود ما فوت امر وجودی نیست که با اصل احرازش بکنیم، ایشون فوت رو امر بخشن امر عدمی نیست، فوت رو امر وجودی میدونم نه امر عدمی. فکر میکنم توی مستند هم مرحوم نراقی یا توی اون اوائد ایامش نراقی هم این بحث رو داره. از برحال مرحوم استاد چون اینجا هم اشاره کردن، اون وقت ایشون فوت رو امر وجودی میدونم نه امر عدمی. اگر امر عدمی باشه عدم اتیان رو صدق میکنه. اولا ایشون موضوع صلات و فوت میدونن، این یک نکته فنی لطیفی هم هست که آیا همین موضوع فوت در روزه هم هست یا نه، آیا ایشون دیگه متعرض نکنن، البته ایشون میدونن اونم فوت میدونن. این هم یک موضوع لطیفی است که آن جایش نیست آثاری داره که در فقه ظاهر میشه، من دیگه از خیلی از بحث اصول خارج نشم. اما نظر مبارک ایشان که میگن فوت امر وجودی است نه امر عدمی، شاید در بعضی جاها ایشان این توضیحی دادن، چون زیاد در اگر تقریراتی ایشان نگاه کنیم زیاد این مطلب از ایشان تکرار شده، مرحوم استاد زیاد این مطلب رو دارن و اون خلاصش اینه که بعضی جاها گفتن نکته شو شاید خیلی کم شاید خیلی هم تاریخ نداشت. ایشان فوت رو عبارت از اخلاق و زمان عنل عمل میدونه، نه خلق و زمان عنل عمل، نه عدم العمل فی زمان. مشهور فوت رو عدم العمل فی زمان میدونه، مثلا نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع آفتاب گذشت نمیدونی نماز صبح انجام دادیم یا نه، خب اصحاب العدم جاری میشه. ایشون عدم العمل فی زمان فوت میدونه، دقت کنید مفهوم عرفی هم هست، تعجبه که ایشون با مشهور مخالف. شما دقت بکنید ایشون فوت رو عبارت از اخلاء زمان عن العمل و لذا امر وجودی میدونن، این که ما زمان رو از عمل خالی کنیم نه عدم العمل فی زمان. اگر عدم العمل فی زمان بشه میشه امر عدمی، اما اخلاء زمان من این زمان بگذره و این عمل رو انجام ندن، اخلاء الزمان عنم بوده قطعه این فرق بدوسته نه عدم العمل فی الزمان. لذا روی مبنای ایشان فوت امر وجودی است، با اصالت العدم و استصحاب عدم اثبات فوت رو میشه کرد. این تکرار شده، من الان روزی که توضیح دادم که براتون رو و لذا چون فوت رو نمیشه اثبات کرد مرجعش به اصالت البراءه است. وقتی فوت ثابت نشود برمیگردیم اساط البراءت به وجوب و قضاء صلات العرض لما ثبت فی محله از کردم جانو ایشون در یک شماره اینجا شهر و اردن جلد فلان صفحه بود، خیلی تکرار شده در کلمات ایشان، ما هم کرارن در درس این مدت گرفتن ایشون بود کرارن از این چیزی به این بار لما ثبت فی محله من ان الفوت الذی هو موضوع وجوب القضاء لا یسقط و اصالت عدم الاتیان. همین مقدار اینجا فرق بودن، نکتهش رو بیان نکردم، نکتهش هم اینکه من عرض کردم فوت رو عدم العمل فی زمان نمیدونه، فوت رو اخلاء زمان من العمل میدونه، همین که شما زمان رو از عمل خالی کنید این نکته رو میدونه. وقتی شما که زمان رو خالی نکردید احتمال این فوت شده یه رفته باشده اتیان نشده، این رو کافی ایشون نمیدونه. این خلاصه کلامی که ایشون در اینجا فرموده. اولا یه بحثی است که خب اینا بحثی فقهیه، ایشون تمسک به قاعده هیلوله کردن که قاعده هیلوله با قاعده فرام تسخور، ما در محل خودش این توی ذهنیت عده آمده با این که ارز کردن در این قواعد فقهیه خیلی قاعده هیلوله شرح ندن، شاید همین عدم شرح منشأ شده. ظاهر عبارات استاد این است که قاعده هیلوله رو یک اصل تنزیلی میکنن مثل استثناء بعد ولذا چون قاعده هیلوله ثابت میشه برمیگرده به اساط البراءه، اساط البراءه اصل غیر تنزیلی. ظاهر استاد اینطوره که ایشون قاعده هیلوله رو یک اصل تنزیلی گرفته، لذا اینو در رتبه قاعده فراغ در نماز مغرب دقت بکنید، این در رتبه قاعده اصل تنزیلیه قاعده فرام اصلا لذا میگه این دو اصل جاری میشه برمیگردیم به یک اساط البراءت. ما البته وقتش هم نیست آنو تن مراجعه کنم، یه روایت یا دو روایت قاعده هیلوله زیاد نیست یا یکیست اقل واقعی دو تا جار باشه کل قاعده هیلوله تا روایت و در اونجا اثبات کردیم که قاعده هیلوله قاعده نیست، شاید تو ذهن آقایان به اسم قاعده هم قاعده هیلوله در حقیقت همون اساط البراءت است. خودشون که قاعده هیلوله اصل تنزیلیست و اصل برامون قاعده هیلوله همه اصل البراءت، چیزی غیر از اصل البراءت نیست. این دخل هائلون نه اینکه این هیلوله یک امر اعتباری باشه، امام مخاطب فرمان زمان اون تکلیف گذشت شما حالا اون انجام دادید یا ندادید شک دارید دیگه الان تکلیفتون تموم شد، این همون است که ما میگیم قضا به امر جدید. خب چرا میگن قضا به امر جدید؟ چون اساط البراءه جاری میشه. من اصولا توضیحاتش رو عرض کردم تا به مبنای خودمون که شما رو در جبر عمومی فقه اسلامی عرض کردیم اگر یک عملی زمانی داشت از اون زمان گذشت، خوب دقت بکنید عمل زمانی داشت تازه اون زمان مثل نماز ظهر مثلا از هست. در اینجا خب طبیعتا گاهی عمدن انسان عمل انجام میده، گاهی حالا خواب داره نامن یا سهوه یا اشتباه هم بکنه. عده از علمای اسلام در علمای اهل سنت هست، علمای زیدی هم هست، علمای شیعه الان یاد نمیارم، اما مناقشات شروع شده بین علمای اسلام که اگر عمل زمان گذشت دیگه اون واجب نیست قضاش ولو عمدن. خوب دقت بکنید، در ائمه زیدی هم دیدم قائلم به این مطلب، شیعه رو الان ندیدم، اما مطلب مطرح کرده اینجور خدای خود تو اول نماز بحث قضا ساعت و قضا این مطلب رو مطرح کردن که اگر کسی عمدن نماز نخونه کار به سر نداریم، عمدن نماز ظهر نخونه الا ان خرج الوقت، آیا قضا واجب یا نه؟ چرا؟ چون ما در روایات ما روایات صریح تو این معنا نداریم، نامه ان صلات العشاء داریم اما عمدن نماز عشاء نخونه، ما نامه داریم یا من فاتت الفریضه داریم، یعنی اونم کما فاتت به این معنا که اگر فوتی شد مثل همون، اگر قضا مثلا اگر قصر فوت شد قضاش هم قصر، اگر تمام فوت شد تمام قضاش. پس یه بحث کلن اینه که ما میگم آقای خویی هم با اتقاب نفس این مطلب اثبات کردن، بعضی هم از راه اجماع بعضی هم از راه اولویت، ما روایت صریحی که کسی عمدن روزه نگیره عمدن نماز نخونه این قضا داره ما نداریم، لیکن از مجموعه شواهد استفاده کردن. لیکن در میان علمای سنی و در میان علمای زیدی داریم که صراحتن گفتن اگر عمدن نماز نخون مثل این فسقه و فجر این دیگه قضا نداره اصلا. قاعدش هم همینطوره، اینی که این قضا و عمد زیده همینه، قادم همینه. خب چرا؟ چون این عمل محدود به زمانه و عرض کردیم یه قاعده کلی رو ما باز تکرار نکنیم، در باب واجبات هر قیدی که بیاد وحدت مطلوبه مگر اینکه خلاف قاعده ثابت بشه، در باب مستحبات هر قیدی که بیاد تردد مطلوبه. این قاعده نامیز من مقاعده همی قدس الله سر، البته ما یک اطلاق ایشان یک تقییدی زدیم. پس بنابراین یک قاعده بوده، مثلا اگر روایت آمد اقیم الصلات لدلوک شمس، اقیم الصلات داریم مطلق، اقیم الصلات لدلوک شمس مقید هم داریم، این معناش اینه که اون اقیم الصلات مطلوب یکیه و اون مطلوب در وقته، در خارج وقت دیگه مطلوب نیست. یعنی به عبارت اخرى سر این که قضا و امر جدیده یک مقدارش به این برمیگرده، نکات دیگه هم داره میخوام بازو برس میشه، سرش یک مقدار به این برمیگرده. بگیم یک اطلاق داریم عقیم و صلات، یک تقیید هم داریم در دلوک شمس، حالا شما دلوک شمس نخوندیم تو عقیم و صلات جو خودش محفوظ، شما یک اطلاق داریم عقیم و صلات، یکی هم داریم عقیم و صلات در دلوک شمس، حالا دلوک شمس الا قسقله شما نخوندیم در وقت نخوندیم، برگردیم به اطلاق عقیم و صلات هم محفوظ، پس در خارج وقت باز. این که میگن قضا به امر جدیدی اینه، اونایی که میگن قضا به امر جدید نیست نکتش اینه که اون عقیم الصلات اطلاق نداره، این عقیم الصلات با دروک شمس تغییر میخوره، اون عقیم الصلات هم محدود به دروک شمس میشه، اون عقیم الصلات مطلق هم محدود میشه، و اگر وقت خارج شد این دیگه تکلیف تمام شده. خوب دقت کنید، این فقط دخل حائلهم مراد اینه، اون قاعده هیلوله ما چیزی به نام قاعده هیلوله نداریم، اون چی که ما داریم همون اسارت البراءه است، این که القضا به امر جدید، اسارت البراءه به معنی که ما گفتیم، یعنی اگر شک بکنیم اسارت البراءه عن القضا جاری میشه. بحث هم سر فوت نیست که آقای خویی گرفتن اخلاء الزمان، اون اصلا بحث ریشه دیگری داره، روشن شد میشه. بعد عده‌ای معتقدند حتی با تعمد اگر شما متعمدن نماز رو در وقت نخوندیم نسته جروزی بلاسه فسقهی که این کار میکنه یا روزه نگرفتیم، این دیگه اون حکم شما ثابت میشه. چرا؟ چون در باب واجبات ما مطلقات نداریم که شامل خارج وقت هم بشه، مثلا کتب علیه و سیام کما کتب الذین من قبل کتب این مطلب. بعد داره شهر رمضان الذی انزل فمن شهر منکم شهر فلیصوم. دقت بکنید بگیم اگر ما تو ماه رمضان روزه نگرفتیم خارج ماه رمضان به اطلاق کتب علیکم الصیام روزه بگیریم، اون اطلاق کتب علیکم الصیام. اینا میگن نه دیگه، وقتی آمد کتب علیکم الصیام از اون برم آمد فمن شهر منکم شهر فلیصوم اون اطلاق مقید میشه. نکته فنی در باب واجبات وحدت مطلوبه، اون کتب علیکم الصیام محدود میشه به شهر رمضان، پس اون اطلاق نداره که اگر شما شهر رمضان انجام ندید خارج از ماه رمضان انجام بدید. بله در باب مستحبات تعدد مطلوبه. از کلی که از قواعد است که من اون نایی میفهمم نمو از آقای بجا بیم شدیم آقای خویی بیرون اون از دایی نقل میکنم اون دارم در تلفاتشون لیکن من این از آقای بجا از آقای نایی که اصل اولی در باب واجبات وحدت مطلوبه و در باب مستحبات تعدد مطلوبه. مثلا اگه گفت علیه که به صلات لیل مثلا از اون رو اومد گفت 11 رکعت بخون این تعدد مطلوبه، 20 رکعت بخون 30 رکعت بخون علیه که به صلات لیل مطلقه، یعنی صلات لیل مطلقه مطلوبه، 11 رکعت مطلوبه دوم میگه 2 رکعت بخون 4 رکعت بخون 30 رکعت بخون اون علیه که به صلات لیل به اطلاقش میمونه. چند شده در مثل مستحبات مطلق به اطلاقش میمونه اما در واجبات مطلق به اطلاقش نمیمونه، تغییر پیدا میکنه. کتب علیکم الصیام تغییر پیدا میکنه ولی مطلقه، کتب علیکم الصیام در ماه رمضان، نه کتب علیکم الصیام مطلقا که اگر در ماه رمضان نخوندین خارج ماه رمضان بخونین. دقت میکنید؟ البته راه دیگه هم داره بحثه نمیخوام. پس این که ایشون فرمود خیال فرمودن قاعده هیلوله یه قاعده ایست از اصول تنزیلی و مقدم بر اساط البرائه، این وجه درست نیست. قاعده هیلوله به عینها اساط البرائه است.
چرا اشتغال کرده نمیشه اینجا؟ چون که تکلیف ثابته و ما ذهنمون بر این نشده که
تکلیف از کم تغییر خود بگیم این همه ما شهر رو ایش رو باز برگشت توضیح تغییر خود
اصل وجوب نماز که هست حالا
نیست، نه
دلوکی
وجود دلوکی را عرض کردم نیست دیگه. خب شما یه برگشت از اول برس نوار رو از اول برگردی بس این است که در واجبات اینطور نیست.
اشتغال پس کجا پیاده میشه؟
اشتغال در جایی که تکلیف مطلق باشه، یعنی وقت بی اثر. امام میگه فقط دخل حائلون وقت اثر داره، یعنی وقت وقتی اثر داشت معناش حائله. پس شما عقیم الصلاه مقید میشه دروک شمس مطلق نداری، کتب علیکم الصیام مطلق میشه فمن شهر منکم شهر، اون کتب علیکم الصیام ولی مطلقه، بعد بخوره فلیصوم من شهر منکم. ولذا شما روزه به امر وجوبی به روزه خارج ماه رمضان ندارید، نه اینکه یک امر وجوبی به روزه مطلقا دارید یک مطلوب دیگه هم تو ماه رمضان باشه، نه وحدت مطلوبه تعدد نیست. وحدت مطلوب معناش اینه که اون مطلق همین مقید مطلوب بشه. دقیقا ولی ازا ما عرض کردیم این حال شد ربطی نداره اینجا، این نکته لطیفیه. چون مثلا قبلی ها بودن اگر ما یه مطلق داشتیم مقید داشتیم حمل مطلق بر مقید، این متأخرین اصول شیعه حرف خوبی دارن میگن نمیتونیم حمل مطلق بر مقید مگر با احراز وحدت مطلوب، اما اگر وحدت مطلوب احراز نشد چرا همه مطلق بر مقدم بود؟ مطلق به حال خودش مقدم بود، اون مطلقی که میگه نماز شب به حال خودش، اون که بیا زرگده به حال خودش. تو ذهنیت و اصولی دیدید دیگه تو معالم اینها که تو اصولی مطلق باید حمل بر معید بشه، اصول متأخرش این قید زدن باید احراز وحدت مطلوب بشه تا مطلق هم رو معید بشه. ولی چرا مطلق هم رو معید بکنه؟ مطلق به حال خودش مقدم به حال خودش. و معیارش رو عرض کردیم، در واجبات وحدت مطلوبه، در مستحبات تعدد مطلوبه. لذا ما در مستحبات تغییر نمیزنیم، اون علیکه به صلات الله تغییر نمی کنه، اون علیکه به صلات الله اطلاق داره، دو رکعت، چهار رکعت، هشت رکعت، بیست رکعت، پنجاه رکعت، صد رکعت اطلاق داره. اونم که بگه نماز شب یازده رکعت سنت رسول الله اونم به جای خودش ثابت، اون درجه فضیلته، چون ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر اکرم اینجور نماز شب میخونه، طول وقت عایشه هم داره که پیغمبر 13 رکعت نماز شب میخونه. خیلی عجیبه، در این جلد از عجایبه که با اون موافقت کرد. این 13 رکعت هم 11 رکعت نماز شب دو رکعت نافله فجره. چون من عرض کردم کرارم پیغمبر اکرم نوافله تو مسجد نخوندن الا یک بار دو بار، فرائض هم تو خونه نخوندن، فرائض تماما در جماعت در مسجد بوده، نوافله هم تماما در خانه بوده. رضا حتی از پیغمبر هم نفس شده، صاحب نیست که از عمر نفس شده. الان هم مدینه اینا بینیم بعضی وحابی و بعض زمان صبح من میکنم کسی نافله بکنم، ترک سالات رو بیود داره که عمر یکی کسی نافله بکنه گفت ترک سالات رو بیود، اینا رو بیرد تو خونه بکنه. هر از هم اینی که اینی که عایشه میگه پیغمبر 13 رکعت نماز شب بخون درسته، 11 رکعت نماز شب، 2 رکعت نافله فجر. تو رو باید ما هم سرکت نافله فجر قبل از فجر میشه، هین فجر میشه یعنی هین مثل اذان قول ما، و بعد الفجر نافله فجر یه خصوصه داره که قبل از فجر میشه پیغمبر هم میخوندن. الان که به ماکان من وارد بحثه فقهی و جادلیگه ششم روشن شد. پس اینه که ایشون قاعده هیلوله فرض کرده، این قاعده فرض ایشون درست نیست. ما قاعده هیلوله نداریم و قاعده هیلوله همون اساط البراءه است، فرقی با اساط البراءه نداره. این اول اصل این مطلب ایشون عرض کردم. فکر میکنم علتش این باشه که قاعده هیلوله رو مرتبا و مفصلا توضیح ندادن. آقای خویی به همون اجمال که در ذهنشون بوده که قاعده هیلوله مثل قاعده فراغه جز اصول تنزیلی است، ما چیزی به نام قاعده هیلوله نداریم. امام حالا میخوای نوازش هم بکن کلمه حائل بیاری نوازش شده است. فقط دخل حائلون، این دخل حائلون یعنی این دیگه وقت اون تمام شد، وقتش تمام شد دیگه اون جا نداره. دقت کردیم این راجع به قاعده هیلوله. پس بنابراین بحث اول اگر ما تعمدن نماز در وقت نخونیم فتوای اصحاب ما بر وجوب قضا روایت صریح در این جهت نداریم. این بنده صاحب تفسیر بر از یک جایی ارادی پیدا کردیم، اما مثل آقای خویی هم نداره، مشهور علما نداره، حالا ما یک جوری با علم یبور یه روایتی پیدا کردیم و مبارد بحثی شد. روایت صریحی هم در ما نحن و فیه نداریم. میگم آقای خویی هم بحث کرده خیلی با اتعاب نفس، مثلا به دعوای اجماع، به دعوای اینکه اگر در نوم قضا واجب باشه در تعمد به طریق اولا اون اولویت رو در فرق نمیشه. و اما به لحاظ قول عرض کردیم اهل سنت هم دارن، با اینکه اهل سنت نعودن که رسول الله نام عن صلات صبح قضا ها، لیکن میگن اگر تعمدن چون نداره، اونا هم روایت دارن کسی تعمدن نماز ظهر نخون پیغمبر گفته بجو برو قضا بخون.
دلیل تومه نمیشه، خب تومه
اصلا
به
مقتضای
خودشه، خب
باید اون قضا رو به جا مطالبی که آن موتن که از مشکل تر که ما هر بایی که در تا قوصی بیدن گوتن بازی کن بهتر هر سال نه توبه کسی اون چیزی رس باید روشن شد. آقا مطلب چی شد؟ توبه عدله توبه که از سفر الله هم بیاد، لذا اونا میگن توبه این که هر چیزی به خودشه. آقا این از بوده در بنا از مرنا داشته باشه. اون آقایی که میگن از اهل سنت یا از زیدی ها میگن قضا واجب نیست، یعنی توبه باید بکنه، معصیت کرده توبه بکنه، توبه خودش مسلط دیگه تموم شد. توبه این نیست که انجام بده. این کی گفت توبه انجام بده؟ ارتکاز
هست دیگه، هر چیزی توبه شو
باید جبران بکنی. چرا؟ کی گفت این باید جبران بشه؟
ارتکاز اون هم نیست.
نه، پس یه بحث راجع به اینه، یه بحثی حدود ما روایت نامه عن صلات العشاء داریم، زیاد هم داریم، اهل سنت هم دارن. بله تعمد نداریم، نوم داریم. پس یک بحث راجع به اینه که و اگر این روایات نبود طبق قاعده، طبق قاعده اصلا بگیم دیگه قضا واجب نیست. و این قاعده رو هم میشه تعمیم داد در خیلی از موارد شک، اصلا بگیم قضا واجب نیست تا یقینی بشه که اونجا قضا واجب. اگر این مطلب روشن شد، این مطلبی که ایشان در اینجا فرمودن، پس بنابراین خود دخول وقت حائله، خوب دقت بکن، یعنی اساط البراءه جاری میشه. این احتمال رو میاره، خوب تأمل بکن من چی بخوام عرض کنم، این احتمال رو میاره چون اصل اولی عدم قضائه، چون وقت محدود دیگه آن توضیح دیم وقت محدودش میکنه، اصل اولی عدم قضائه. در مثل این مثال که ایشون میدونه یا یک رکعت از نماز مغرب انجام نداده یا خود نماز ظهر نخونده، در اینجا چون یقین به عدم نماز عصر نداره، بعید نیست بگیم نه قاعده هیلوله به خاطر اون قاعده‌ای که من از این قاعده حول اشاره بونه که قضا به امر جیده، بعید نیست که بگیم در مثل قضا باید علم تفصیلی باشه، این قدر متعدده. یعنی همون بحثی که عرض کردیم، بعید نیست در باب قضا ما قاعده‌ای داشته باشیم، یعنی اینطور استظهار بکنیم علم طریقی صرف نیست، نه این راهی به کار خوبی رفتن. روشن شد چه مورد؟ ما از راه خوبی نرفتیم،
خود وجودی نمیده.
ها اونجا علم تفصیلیه، علم اجمالی نتونه کار بکنه. خوب دقت بکنیم چرا؟ چون در اونجا مقتضای اولی حتی اگر متعمدن نماز نخون قضا نباید بکنه. اصل اولی این بود دیگه، قاعده این بود. پس بیایی بگیم قدر متیقن و متیقن در جاییست که علم تفصیلی داره که قضا انجام نده. اما اگر علم اجمالی بود بگیم در اینجا از با اون مجموعه اون قاعده ای که ارز کرد، نه قاعده طبق اون، نه قاعده هیلوله طبق آلیشون شاید را که بگیم بسیش قاعده هیلوله، این بحث اصولی است که قاعده هیلوله داره. چون تو وحدت مطلوبه بگیم نه اینجا علم خصوصیت داره. ما ارز کردیم نکته اساسی در تنجیز علم اجمالی که علم خصوصیت نداشته، طریقیت سر. در این مورد به خصوص ممکنه بگیم که علم خصوصیت داره، چون علم نداریم به فوت نماز عصر، یا فوت نماز عصر یا یک رکعت از نماز مغرب نقصان، این کافی نیست برای قضا. خوب طبق اون قاعده اولی، چون خروج وقت شده، با خروج وقت حتی در صورتی که تعمد باشه قاعده اینه، حتی با تعمد بگیم نماز واجب نیست. لذا اینجا به ذهن ما راهش اینه، نه اینکه آیه خوبی رفتن. این شبهه درست میشه که در اینجا علم خصوصیت داشته باشه، علم طریقی صرف نباشه. اگر اینطور باشه پس قضا نماز عصر چون علم پیدا نشده واجب نیست، نسبت به نماز مغرب علم اجمالی و علم بسته نیست دیگه، شبهه بسته نیست، شبهه بازیه، نسبت به اون هم قاعده فراج میشه، لذا نمازش درسته. نه از راه استاد، ما از راه دیگه رسیم، اشتباه نکنیم. یعنی به عبارت اخرى ما این مسئله را از راه اصولی صرف حلش نکردیم، از راه فقهی هم بهش اضافه کردیم. اون راه فقهیش این شد که قضا به امر جدید قدر متیقن متیقن جز که علم تفصیلی باشه. اما اگه درام بین او و چیز دیگه باشه این روشن نیست. اگر روشن نبود در بین به قاعده اولی، قاعده اولی عدم قضا.
صلی الله علیه و آله.